14 مرداد آخرین مهلت مشاهده و تایید سوابق تحصیلی است. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده متقاضیان ورود به آموزش عالی در این مدت فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامعه آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org وضع سوابق تحصیلی خود را تعیین کنند. در صورت مراجعه نکردن یا تایید نکردن سوابق تحصیلی، نمره کل سابقه تحصیلی به مراجع مربوطه ارسال نخواهد شد.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش گفت سال گذشته 250 مدرسه غیر دولتی به علت دریافت شهریه بالاتر از میزان مصوب تعطیل شدند. محمودزاده با بیان اینکه شهریه حدود 75% مدارس غیر دولتی کمتر از 30 میلیون تومان و شهریه حدود 1.5% مدارس از 86 تا 96 میلیون تومان است افزود، مدارس غیر دولتی باید تابع شهریه مصوب و ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش باشند.
نظارتی که ما داریم و امسال هم قانون گذاشته شدیم برای این موضوع که اگر مدرسه‌ای خارج از اون چارچوب شهری، خارج از اون چارچوب فوق برنامه دریافتی داشته باشه، اولا که خب یه بخشی از این اضافه دریافتی باید به دانش آموز برگرده، یعنی طبق تفسیر 18 ما این از قبل داشتیم برخی از مدارس که این اتفاق افتاد و جریمه های نقدی خیلی خوبی را تدارک دیدیم که چلا فعلا من به نظرم میاد که البته در استانهای دیگر هیچ موضوع این شکلی نداریم. در تهران هم یکی دو تا منطقه تهران، چهار مناطق بالای تهران هستن، ما نظارت دقیق داریم، ان شاءالله که اینها هم همراهی خواهند کرد. تخلفاتشون کمتر خواهد بود. البته سال گذشته هم حدود 250 مدرسه را ما تعطیلی داشتیم برای همین موضوع در سراسر کشور.
افزایش 17% خرید تضمینی گندم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال زراعی گذشته. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت بر اساس آخرین گزارش تا صبح امروز 10,215,000 تن گندم از کشاورزان به ارزش 180,000 میلیارد تومان خرید تضمینی شده. آقای سهرابی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت تا کنون حدود 94,000 میلیارد تومان از پول کشاورزانی که گندم خود را به مراکز دولتی خرید تضمینی تحویل دادهاند پرداخت شده و مابقی پرداختی وجوه نیز در حال پیگیری از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی است. سهرابی افزود با توجه به افزایش تولید و خرید تضمینی گندم در سال جاری، تمامی نیاز گندم خبازی ها و صنف و صنعت کشور از محل تولید داخل تامین خواهد شد و به واردات گندم نیاز نخواهیم داشت.
به گفته مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت سمت، اکنون 19,000 دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات وجود دارند. آقای خسروی با بیان اینکه بیش از 90,000 دستگاه خودرو برای واردات به کشور ثبت سفارش شده گفت، پارسال بیش از 11,000 خودرو وارد شد و هم اکنون 19,000 دستگاه خودرو در گمرکات موجود است و 43,000 دستگاه خودرو هم در مناطق در حال حمل هستند. مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت سمت افزود از ابتدای امسال تا پایان تیر هم حدود 10,000 دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
بورس آمریکا صحنه سنگین‌ترین سقوط قیمت سهام در 4 سال اخیر بود. در معاملات وال استریت سهام بیش از 2,900 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست سهام بیش از 2,900 میلیارد دلار ارزش خود را از دست دادند. این بدترین روز برای بازار بورس آمریکا از حدود 4 سال پیش است. شاخص‌ها در بورس نیویورک پس از آن نزولی شد که در پی انتشار اخباری از داده‌های ضعیف اقتصادی این کشور، ترس از رکود اقتصادی آمریکا بالا گرفته. در پی این ریزش، ارزش سهام در دیگر اقتصادهای غربی و همچنین شرق آسیا ریزش‌های سنگینی را تجربه کردند. در ژاپن بازار سهام این کشور برای دومین روز متوالی با افت شدید مواجه شد. تنها در روز گذشته ارزش سهام در بازار توکیو حدود 6% از ارزش خود را از دست داد و شدیدترین ضرر در 4 سال گذشته را روی دست سهامداران گذاشت.
کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در رأی‌گیری حزبی حد نصاب لازم را برای نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به دست آورده. بعد از انصراف ماه گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از نامزدی در انتخابات، کامالا هریس در رأی‌گیری مجازی روز جمعه هیچ رقیبی نداشت و با جلب حمایت 2350 نماینده به حد نصاب لازم برای نامزدی حزب دموکرات رسید. قرار است مجمع ملی حزب دموکرات در روزهای آینده برگزار و هریس به طور رسمی به عنوان نامزد حزب و رقیب دونالد ترامپ جمهوری خواه معرفی شود. انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا 15 آبان برگزار می شود.
آتش‌سوزی‌ها در آمریکا در روزهای اخیر هزاران هکتار از جنگل‌ها و مراتع را به خاکستر تبدیل کرده. در کلرادو 5000 هکتار جنگل از چند روز پیش شعله‌ور شده و مسئولان دستور تخلیه گسترده را صادر کردند. ساکنان شهر لاولند نیز مجبور شدند آپارتمان‌ها و خانه‌های خود را ترک کنند. در جنوب غربی دنور هم 600 خانه به علت احتمال گسترش آتش‌سوزی تخلیه شد. همچنین با گذشت 10 روز از آتش‌سوزی جنگلی در شمال کالیفرنیا، منطقه‌ای به وسعت 1550 کیلومتر مربع سوزانده شده است. 437 ساختمان نیز تخریب شده و 6000 آتش‌نشان برای اطفای حریق تلاش می‌کنند. وسعت آتش‌سوزی در کالیفرنیای آمریکا در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هانیه رستمیان با کسب رده ششم المپیک پاریس از کسب مدال باز ماند. در فینال 25 متر تپانچه بادی زنان، هانیه رستمیان در رقابت با تیراندازانی از مجارستان، ویتنام، آمریکا، کره، هند، چین و فرانسه با 19 امتیاز در رده ششم ایستاد و به کار خود پایان داد. در این ماده یانگ جین از کره جنوبی مدال طلا گرفت و کامیل ژدراژیفسکی از فرانسه نایب قهرمان شد و مدال برنز هم به ورونیکا ماجور از مجارستان رسید. در سایر رقابت‌های روز هشتم بازی المپیک، حسن تفتیان در دور مقدماتی 200 متر با حد نصاب 10 ثانیه و 18 صدم ثانیه در گروه خود پنجم شد و با وجودی که بهترین حد نصاب خود را در این فصل ثبت کرد، نتوانست به دور نیمه نهایی صعود کند. همچنین دقایق قبل علی لبیب در بخش استقامت جاده مردان دوچرخ سواری رقابت خود را با 89 رکاب زن در مسیر 263.5 کیلومتری آغاز کرده است. همچنین تدی رینر فوق ستاره فرانسوی دنیای جودو با پیروزی برابر حریف خود از کره جنوبی در فینال فوق سنگین چهارمین مدال طلای المپیک خود را کسب کرد و در 35 سالگی به پر افتخارترین جودوکای تاریخ تبدیل شد. تدی رینر 8 طلای قهرمانی جهان را هم در کارنامه دارد. تیم والیبال نوجوانان ایران عصر امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا به مصاف تیم ژاپن می‌رود. این مسابقه ساعت 19:30 دقیقه در شهر منامه بحرین آغاز می‌شود. در دیگر بازی نیمه نهایی چین برابر پاکستان سفارایی می‌کند. والیبالیست‌های نوجوان ایران دیروز در سه دسته پیاپی بحرین میزبان مسابقات را شکست دادند و ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند. در دور چهارم مسابقات شطرنج باشگاهی جهان در آستانه قزاقستان، پرهام مقصودلو شطرنجباز ایرانی تیم العین امارات برابر سلیمان ارگالی از کشور میزبان به پیروزی رسید. تیم العین تا پایان دور چهارم پله سوم جدول را در اختیار دارد. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران 13 باشگاه لیگ برتری را به دلیل ثبت نکردن قرارداد بازیکنان خود هر کدام 50 میلیون تومان جریمه کرد. این جریمه به دلیل آن است که بر اساس قوانین تا 20 روز پیش از شروع لیگ برتر باید قرارداد 16 بازیکن در سازمان لیگ به ثبت می‌رسید، اما تنها 3 باشگاه گلگهر سیرجان، تراکتور تبریز و چادر ملو یزد قرارداد بازیکنان خود را ثبت کردند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
همچنان با خبرها از رادیو ایران و حالا پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفته معدن طلای تفتان در استان سیستان و بلوچستان یکی از بزرگترین معادن طلای کشوره. به گفته آقای شهرکی، ساخت کارخانه فراوری طلای انجیرک تفتان از طرح‌های پیشران معدنی در این استان بود که سال 1401 آغاز شد و در کمتر از 2 سال به بهره برداری رسید.
دشت را که طی می‌کنی، چشممان به کوه‌های سنگی و شیب‌های صخره‌ای برمی‌خورد که با تلاش جوانان بومی منطقه شکافته شده. این کند و کاو نتیجه شکوفایی قابلیت‌های بی‌نظیر معدنی در سیستان و بلوچستان است. شهرکی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان:
تولید سالانه 500 کیلوگرم شمش طلا. این جزو 5 ذخیره بزرگ طلای کشور است. مجموع ذخایر استان تو این چند سال شاید بگم از ذخیره 6 تن رسیده به حدود 100 تن طلای شناسایی شد.
کارخانه استحصال طلای تفتان چشم‌اندازی درخشان بر روی اقتصاد استان گشوده. سنگ طلا در این کارخانه به همت جوانان متخصص بومی پس از چند مرحله به فراوری میرسد.
نوری، سرمایه گذار:
ما در بخش کارخانه حدود 150 نفر اشتغال زایی و در خود معدن 300 و استخراج 350 نفر مشغول به کارن که 90% این عزیزان بومی منطقه هستند.
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، مال بومی همین منطقه هم. بعد خوشحالم که شرایطی فراهم شد که من توی مجموعه مشغول به کار بشم.
آره، مدرک کارشناسی ارشد شیمی تجزیه. قبل از این من راننده تاکسی بودم و اونجا به عنوان کارشناس آزمایشگاه است.
این کارخانه اولین کارخانه استحصال طلای تمام ایرانی در کشور است که از مرحله طراحی تا راه اندازی بر پشتوانه دانش و توان داخلی ساخته شده است. زهرا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان تفتان.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید.
پیک نیمروزی. همچنان با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. وزارت سمت اعلام کرد تلاش میکند همزمان با استانداردسازی تولید وانت نیسان آبی تا پایان تابستان ادامه یابد. بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، تولید این خودرو به دلیل نداشتن استانداردهای 85 گانه باید تا پایان ماه گذشته متوقف میشد، اما سرپرست معاونت صنایع حمل و نقل وزارت سمت میگوید وزارت سمت برای ادامه تولید نیسان آبی در حال رایزنی است.
قرار بود تولیدش متوقف شود. آقای انگورج، مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد سازمان ملی استاندارد:
تا انتهای تیر ماه سال 1403 این خودرو مجوز شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد رو بر اساس رعایت الزامات فنی مصوب خواهد داشت.
خودرویی که از نظر فنی مشکلاتی دارد.
این خودرو یه شاسی یک پارچه داره و خصوصیت این شاسی یک پارچه به این صورته که در برخوردهای روبرو انرژی برخورد به سرنشینا منتقل میشه و باعث میشه که آسیب و صدمات جدی به سرنشین وارد بشه و بعضن ما شاهد تلفات گسترده‌ای در مورد این برخوردها بودیم.
قرار بود اگر مشکلاتش رفع شود تولیدش ادامه یابد.
عملا هیچ بهبودی شکل نگرفته. مثلا در ارتباط با عیبی کوچکی مثل نقاط جوش، خودروساز میگه برطرف کردن این عیب از برچسب‌های روی بدنه استفاده کرده که کسی این ایرادات نقاط جوش رو نبینه.
و اما همین خودرویی که قرار بر توقف تولیدش بود با رنگی جدید رونمایی شده. خودرویی که فرمانش راست و قرار است صادر شود.
برف و کن‌های جلوش هم ببینین الان برعکس شده که کسی که راست هستش بتونه راحت‌تر استفاده بکنه.
از وزارت سمتی‌ها علت این ماجرا را پرسیدیم. آقای آقایی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت:
خب نیسان آبی ببینید مهلت خواسته شده. این کما اینکه تو ما بعضی از خودروها هم همینجوریه. ما یه سری خودروها داریم که برای اینکه این رو پاس کنن باید برنامه استانداردسازی داشته باشه که این نیسان آبی از اون دسته هست.
اما آنطور که سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت میگوید فعلا خبری از توقف تولید نیست.
داریم رایزنی میکنیم که احتمالاً در واقع تا فصل پاییز بتونن در واقع اون شرایط
خود رو ناایمنه رایزنی میکنید که خود رو تولید بشه
و این توجیهی برای ادامه تولید
با تولید هر نیسان‌آوی یک شغل ایجاد میکنیم.
فائز شبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:26 دقیقه هست. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
آه میبندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید و شهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام سری به یکی از امامزاده های شهرمون بزنیم و بچه ها رو با اون امامزاده و اجدادش بیشتر آشنا کنیم. اینجوری هم زندگیمون رو بیمه اهل بیت علیه السلام کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست داریم تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف. پیامبر عظیم و شأنمون میفرمایند بر من بسیار صلوات فرستید، چون صلوات بر من نور است در قبر و نور است در صراط و نور است در بهشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که روز بسیار خوبی رو سپری کرده باشید تا به اینجا و از حالا به بعدش هم لحظات خوشی پیش رو داشته باشید. تا ساعت 22 با شما هستیم در نوبت دوم پخش روز شنبه 13 مرداد ماه سال 1403 و 28 محرم سال 1446 هجری قمری، لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19:07 دقیقه است. اذان مغرب 19:26 دقیقه از مأذن هاتنین انداز می شود. لحظه نیمه شب شرعی هم 23:26 دقیقه است. در این نوبت پخش آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده هستند. صدا برداری رو آقای امید روحی به عهده دارند و هماهنگی هم با هماهنگی هم به عهده آقای اکبر شاهواروقی. من هم علیرضا ناینی توفیق دارم به عنوان گوینده در خدمت شما بزرگواران باشم و شما میتونید درباره برنامه‌های مختلفی که میشنوید نظرتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به دوستانم در روابط عمومی رادیو معارف اطلاع بدید. خب خدمتون عرض کنم که برنامه امتداد رو تا ثانیه‌های دیگر تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و تحولات جهان اسلام موضوع برنامه امتداده. 15:30 سیره پیشوایان رو بشنوید، مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور موضوع این برنامه است و کارشناس محترم برنامه آیت الله سید احمد خاتمی هستند. ساعت 16 پرسمان قرآنی رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین ملکی و سوالات قرآنیتون شاید اونجا پاسخ داده بشه، میتونید خودتون هم سوال بپرسید هنگام پخش برنامه از طریق راه‌های ارتباطی که بیان میشه. 16:45 افق روشن رو تقدیمتون میکنیم. 16:50 همراه رادیو محرم میشیم برای دقایقی که تا پایان ماه محرم برای موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز هست و ساعت 17 با برنامه زنده عصر جوانی خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. ساعت 18 هم میتونید گنج سعادت رو بشنوید، یعنی یک ساعت برنامه عصر جوانیه، بعدش گنج سعادت با کارشناسی استاد محمد هادی فلاح که موضوعش هم آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقیه. یه بار دیگه یه صلوات بفرستیم و دعوتتون کنم که برنامه امتداد رو بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
ملت‌ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی.
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدواریم حال همتون خوب باشه، طاعات و عباداتون مقبول درگاه حق. بنده نوروزی هستم از برنامه امتداد که به مسائل جهان اسلام میپردازیم به همراه جناب آقای دکتر استاد سید محمد احمدی در خدمت شما هستیم و ادامه بحث کشور ماداگاسکار رو خدمت شما تقدیم میکنم. آقای دکتر احمدی سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه امتداد خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و خدمت شما برادری گرامی جناب آقای دکتر نوروزی. انشالله که بحث این جلسه ما هم که در مورد کشور ماداگاسکار هست مورد توجه شنوندگان محترم قرار بگیرد.
خیلی متشکرم، به برنامه خودتون خوش آمدید. شنوندگان عزیز ما، همونطور که مستحضرید ما در قسمت اول به کلیاتی در مورد ماداگاسکار پرداختیم، اینکه این کشور در کجای اقیانوس هند قرار داره و در همسایه غربیش می شود کشور افریقا و همسایه شرقیش با فاصله بسیار زیاد برخی جزایر و بعد کشورهای شرق آسیا می شود. خب توی این فضایی که این کشور قرار می گیره طبعا مهاجرت بخش لاینفک فرهنگ و زمین ساز توسعه این کشور است. گفتیم از کشورهای مختلف اندونزی و کشورهای افریقایی و بعضا هندی به این کشور سرازیر شدن مردم و به اصطلاح ظاهر این مردم یک ظاهر افریقایی به معنی خاصش نیست، اندام، چهره، رنگ پوست و غیره کاملا متنوع است و به نوعی شاید بیشتر به شرق آسیا و یا هند تمایل داره تا به افریقا و تنوع مذهبی و دینی در این کشور بین مسیحیان و ادیان بومی هست و مسلمانان هم درصد کمی رو اختصاص میدن، اما با توجه به ارتباطات بسیار خوب ایران با این کشور و همچنین توامندی جریان های اسلامی و به ویژه شیعی توجه به این کشور بسیار اهمیت داره. ما امروز با جناب دکتر احمدی وارد گفتگو خواهیم شد در مورد ارتباط ما با مادغاسکار. امیدواریم که ارتباطات ما با کشورهای افریقایی که کشورهای با ثبات سیاسی، با ثبات اقتصادی و به اصطلاح سلمی هستند، یعنی کشورهایی که منازعه و درگیری با سایر کشورها ندارن، ارتباطات خوبی با محیط پیرامون دارن و زمینه کافی برای ارتباطگیری با این کشورها وجود داره، ما مباحث فرهنگی رو بسیار جدیتر در مورد این کشورها دست کم در فضای سیاست گذاری بهش فکر کنیم.
جمهوری دموکراتیک ماداگاسکار جزیره است واقع در جنوب شرق آفریقا، در میان آبهای اقیانوس هند و در شرق موزامبیک. پایتخت این کشور شهر آنتاناناریوو با 1,403,000 نفر جمعیت. ماداگاسکار با 592,800 کیلومتر مربع مساحت دومین کشور جزیره‌ای جهان پس از اندونزی و جمعیت آن حدود 28 میلیون نفره. این کشور از جزیره ماداگاسکار، چهارمین جزیره بزرگ جهان و چندین جزیره کوچکتر پیرامونی تشکیل شده است. 95% نژاد این کشور را مالاگاشی تشکیل میده و زبانهای رسمی ماداگاسکار مالاگاشی و فرانسویه. طبیعت زیبای ماداگاسکار به طور کلی بسیار زیبا و خاصه و وضعیت حیات وحش در ماداگاسکار کم نظیره. ماداگاسکار 88 میلیون سال پیش از هند جدا شد و بعد از اون هیچ وقت به خشکی‌های دیگه دنیا متصل نبود. این جدایی طولانی باعث شده تا اغلب گیاهان و جانوران ماداگاسکار بی همتا باشن و جای دیگه دنیا تقریبا پیدا نمیشن. حدود 90% از تمامی گونه های گیاهی و جانوری ماداگاسکار بومزاد همین جزیره اند. بیش از 80% از 14,883 گونه گیاهی این جزیره رو هیچ جای دیگه جهان نمیشه پیدا کرد. ماداگاسکار از سال 1896 میلادی از جمله مستعمرات امپراتوری فرانسه بوده و این کشور در روز 26 ژوئن 1960 به عنوان جمهوری مالاگاشی از فرانسه اعلام استقلال کرد و تو سال 1975 نام این کشور به جمهوری دموکراتیک ماداگاسکار تغییر کرد. مردم این کشور به آرامش خودشون و دیگران بسیار اهمیت میدن. تو فرهنگ این کشور مردم سعی میکنن همیشه زندگی خوبی داشته باشن، حتی اگه از نظر اقتصادی تو وضعیت خوبی نباشن. مردم ماداگاسکار مردمانی بسیار صاف و ساده هستن، مهمون نواز، و این بخشی از فرهنگ اونهاست. مثل مردم ایران علاقه زیادی به طبیعت دارن و سعی میکنن زمانهای تعطیلی رو با خانواده سپری کنند.
آقای دکتر بفرمایید، اینکه ارتباط در واقع ماداگاسکار با ما به چه صورت؟ 1979 یعنی سال وقوع انقلاب اسلامی، 1357 هجری شمسی اتفاق افتاد، یعنی اولین جایی که نقطه عطفی که بخوایم بعد از انقلاب یا حتی قبل، آیا قبل انقلاب کسی به ایران آمده بود؟ روحانی دارن، طلبه دارن در قم، در نجف. بعد انقلاب چه اتفاقاتی افتاد؟ یعنی بیایم یه به اصطلاح عقب گرد داشته باشیم به قبل از انقلاب اسلامی و اینکه ارتباط ما با ماداگاسکار به چه صورت بود و حالا در فضای فرهنگی، در فضای علمی و بعد چه اتفاقاتی افتاد که به ما ارتباط گرفتن.
در بحث ارتباطشون با انقلاب اسلامی ایران، با توجه اینکه شیعیان خوجه هندی تبار در این کشور حضور دارن و فعالیت هایی که مربوط به بحث مذهب تشیع است داره از طرف اینا انجام میگیره، بحث خبرهای انقلاب اسلامی در بین اینها به نوعی مخابره داره میشه و از طرفی هم گفتیم مهاجرانی که در این کشور هستن بخش کمیش رو خود بگیم مالاگاشی های اصیل تشکیل میدن که همون شیعیان بومی که حالا در قبایل زندگی میکردن و زندگی قبیلگی خودشون رو داشتن، لذا از طریق همین مهاجرین با انقلاب اسلامی رو آشنا میشن و اینکه مرکز جهانی مدارس خارج از کشور یا همون جامعه المصطفی امروزی با حضوری که در این کشور پیدا میکنه و دفتر نمایندگی خودش رو تأسیس میکنه در این کشور، یعنی یک شعبه از دانشگاه بین‌المللی المصطفی در این کشور زده میشه، شروع آشنایی بومی ها با بحث انقلاب اسلامی ایران به وجود میاد و این
آشنایی یه دهه بعد از انقلاب اسلامی،
بله. ولی اون بحث تشیع و اینکه بحث مسئله تشیع میشه از زبان همین مهاجرین به سمت ماداگاسکار حرکت میکنه و اینها با انقلاب اسلامی ایران آشنا میشن که دیگه بعدش با نهادهای جمهوری اسلامی ایران این تقویت میشه و گسترش خودش رو پیدا میکنه.
گسترش انقلاب از نظر امام از راه ایجاد فتنه در کشورها نیست، از راه لشکرکشی نیست، از راه گسترش تروریسم نیست، برخلاف برخی از انقلابهای دیگر. گسترش انقلاب در میان ملتها از راه الگوسازی نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را به حدی و مرتبه‌ای برسانند ملت ایران که ملت‌های دیگر وقتی نگاه می‌کنند به این الگو شوق پیدا کنند و آن راه را دنبال کنند، از راه ترویج معارف اسلامی و از راه صراحت در دفاع از طبقات مظلوم دنیای اسلام و از ملت‌های مظلومی که در دنیای اسلام پامال ظلم استکبار شده اند. این گسترش نظام اسلامی است. این اتفاق افتاد. امروز ملت‌های جهان به ملت ایران نگاه می‌کنند، از ملت ایران